الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين. در جلسه گذشته اشاره شد که حج در واقع دو بخش داره. یک بخش عمره است که به مرور کوتاهی ازش گذشتیم، گفتیم عمره به معنای برنامه زندگی هست و مناسکی که در عمره مطرحه در واقع حرکت نسبت حرکت عمره گذار با اون چه که در حرکت مؤثر هست رو نشون میده. احرام رو گفتیم نسبت حرکت با انگیزه است، یعنی هر حرکتی از یک دعوتی از یک انگیزهی برخواسته است. کسی که محرم میشود در واقع دعوتهای غیر خدا رو کنار میگذاره و تنها با لبیک گفتن به یک دعوت حرکتش رو آغاز میکنه و این یعنی فقط انگیزه ها رو چک کردن و تنها با یک انگیزه حرکت کردن. بعد از احرام طواف بود که گفتیم هر حرکتی که ما در زندگی انجام میدهیم به گرد یک محوری است. حالا مفصلش تو جزوه هست، فقط این رو اگر حرکت‌های روزمره خودتون رو بررسی کنید یک محور اصلی داره که همه این حرکت‌های مختلف حول اون جمع میشود. کسی که محرم میشود و میخواد طریق عبودیت حق رو طی بکند باید محور همه حرکاتش الله باشه، بیت الله باشه، اون چیزی که قبله است باشه، که طواف نماد این است که تمامی حرکتها بر محور یگانگی خدا و بر محور امر و دستور خدا میچرخه. که گفتیم پس طواف نسبت حرکت با هدف است، نسبت حرکت عبد با هدف طواف، گردش به دور هدف است و همه چیز حرکت رو با هدف تنظیم کردنه. نماز هم که متمم طواف هست، گفتیم ذکر در واقع اون سیر معرفتی است و مصلا گرفتن از مقام و جایگاه ابراهیمی که تصریح آیه است و این نسبتش با حرکت اینه که اون قفلت‌ها غبارهایی که ممکنه در حین حرکت برای عبد پیش بیاد با ذکر پاک می‌شود، زدوده می‌شود. سعی رو هم گفتیم که حرکت عبد رو در واقع با توان نسبت برقرار میکنه، یعنی سعی معناش با تمام توان حرکت کردنه. کسی که محرم شده و به طواف و نماز رسیده نمیتواند بیکار بنشیند و نمیتواند با بخشی از توانش حرکت کنه، بلکه باید سعی باشد که با تمام توان حرکت کنه. پس حرکتی رو میخوان که نسبتش با توانش همون سعی باشه، یعنی با تمام توان حرکت کردم. تقصیر هم گفتیم دو معنا داره، اون معنایش که اینجا مد نظر هست و میشه ازش استفاده کرد اعتراف به کوتاهیش، اعتراف به این که آنچه من آورده ام و آنچه که انجام داده ام در برابر آنچه که میخواهم و در مقایسه با انعام و نعمتهای خدا و فی جنب الله، اینا همه تعبیره است که مستند داره ها، کم است. اون چه که عبد می آورد در مقایسه با خواستش، اون چه که می آورد در مقایسه با انعامی که بهش شده و اون چه که می آورد فی جنب الله در کنار خداوند کم است. و این تقصیر در همه مراحل عبودیت هست، حتی اولیاء خداوند هم که در بالاترین درجه های عبودیت هستند اعتراف به تقصیر رو دارند. با اعتراف به تقصیر در واقع انسان به یک امنیتی میرسد. اینم تعبیر امنیت هم ذیل آیه که لتدخلن المسجد الحرام، حضرت میفرماید که این تقصیر و این حلق علامت آمنین است، به امنیت رسیدن است. با این تقصیر انسان به امنیت میرسه. به امنیت در برابر چه چیزهایی؟ در برابر همون چیزهایی که او رو دعوت به غیر خدا میکردن. و چون به امنیت میرسه حالا میتونه از احرام هم بیرون بیاد. این یه مرور بر عمره بود برای اینکه بدانیم کسی که میخواد وارد حج بشه و دوباره از بطن حرم محرم بشه و از حرم بیرون بگذره، بیرون بزنه، بره بیرون، چه مقدمه ای رو اولا طی کرده. بعد اشاره کردیم به رابطه حج و عمره که گفتیم در تعبیر آیه این است که فمن تمتع بالعمره الی الحج، هر کس که بهره بگیرد از عمره به سوی حج، که این بهره گیری رو به این شکل توضیح دادیم که وقتی که شما با تقصیر و مراحل اعمال و در نهایت با تقصیر به امنیت میرسی، در این امنیت به تمتع میرسی، یعنی کسی که این امنیت رو نسبت به دعوتهای غیر الهی پیدا کرده است، الان میتواند حتی در بطن حرم هم دیگه محرم نباشد، قبل از حجش هم محرم نباشه. و حالا بهره‌گیری از عمره به حج رو اینجور توضیح میدیم که یه نکته رو اونجا اشاره نکرده بودم و اون لغت متاع هست که متاع و متعه رو به بهره مستمر میگن، یعنی به چیزی میگن متاع یا به چیزی میگن متعه که یک استمرار و امتدادی درش وجود داشته باشه. پس تمتع به عمره به سوی حج یعنی بهره ای مستمر گرفتن به سوی حج. شما با این سیری که طی میکنی، یعنی با این معرفتی که در احرام براتون پیش میاد و این سلوکی که از احرام تا تقصیر براتون پیش میاد، بهره ای رو حاصل میکنید از معرفت و محبت و عمل که میتوانید با این بهره وارد حج بشید. حالا اینو جزئی تر بخوایم بگیم، بله شما در مقایسه دائم میسنجید، بله اگه با دائم بسنجید بله، ولی بهر متا به هر فائده و هر بهره‌ای نمیگن متا، به چیزی میگن که یک امتداد زمانی داشته باشه، لغت اینه. حالا اصطلاح بله بله امتداد داره ولی قلیله، در کجا؟ نسبت به آخرت. حالا این ارتباط دقیق‌تر تمتع به عمره به سوی حج با اینه که با عمره و این سیر معرفتی که پیدا می‌کنیم و معیار تسلیم، این خیلی مهمه، این نکاتی که عرض می‌کنم که شما وقتی با یه معیارهایی همراه می‌شوی، حالا می‌توانی حاجی بشی و از حرم بیرون بزنی، اون سلوک وقوف و عرض کنم وقوف در عرفات و مشعر و منا و اینها رو طی بکنی، این نکاتی که تو عمره هست ایناست. شما با اعمال عمره چند تا معیار به دست میارید، یکی بحث معرفت، بعد معیار تسلیمه، که معیار تسلیم اینه که شما طبق امر همه چیز حرکتت رو با امر تنظیم کردن که میشه طواف، و معیار سعیه که تلاشت رو به حجم تلاشت نگاه نکنی، به این نگاه بکنی که آیا تلاشت به اندازه توانت بوده که کمتر از توان بوده، که مغرور به کارمون هم نشیم. و با هوشیاری که تو هر وله پیدا میکنیم، در هر وله یه نکته مهمی است و اون اینه که کسی که سعی میشه باید هوشیار باشد که با طواف و احرام و مشغول سعی شدن از حمله و هجوم شیطان ایمن نیست، که حتی در سعیت هم اون میتواند هجوم بیاورد و تو برای این هجومش باید برنامه ریزی داشته باشید. هوشیاری هر وله، هر وله یعنی هوشیار باشید. این حالا با توجه به عرض کنم داستانی که توی هر وله اتفاق میفته عرض میشم. و بعد در نهایت معیار تقصیر رو داره که شما اگر با تمام توان حرکت کنی، بلکه توان دیگران هم به دارایی خودت ضمیمه بکنی، همه این حال هم که داشته باشی، باز در برابر نعمتهای خدا و در کنار خواسته‌ای که داری کوتاه هستی و کم آوردی. اگر با این معیارها همراه شدی، حالا میتونی به حج رو بیاری و میتونی از این حریم، از بطن حرم، از نزدیک هدف و از امنیت حرم بیرون بشی. کجا بری؟ بری وارد بازار دنیا، هجوم‌های دل و شیطان بشی. یه نکته‌ای که تو حرم هست اینه، میگن این حرم، این امنیتی که داره، کسی که متوجه باشه یه آرامشی در حرم به اصطلاح حس میکنه، به خاطر این محیط امن نیست، که امن الهی است، یه سری هجوم‌ها اونجا نیست، که نماد این حرم تو زندگی اینه که انسان به امنیت بندگی برسه. همونی که تو آیه میگه که اگر داخل مسجد الحرام شدید و این تقصیر رو، این حلق رو داشتید، ایمن میشید. خب کسی که میخواد حالا از این حریم ایمن بیرون بزنه، باید به یه امنیت دیگه رسیده باشه که وقتی با این معیارها همراه میشه در واقع با یک امنیت دیگه‌ای از جهت معرفتی و عملی همراه شده. حالا میتونه از حرم بیرون بره، وارد بازار دنیا، هجوم‌های دل و شیطان بشه. این که میگم معناش این نیست که کسی که میره عرفه هجوم‌ها هست، هرچند که تو حج کلش اینها هستا، ولی ما این رفتار، این آمدن و این برگشتن رو اگه بخوایم نمادی بگیریم برای زندگی خودمون، اینجوریست که وقتی شما از اونجایی که رسیدید به مقصد، به دستور، به اطاعت، وقتی میخواید دنبال امر برید، یعنی دوباره از این نمازتون، سجادتون بلند میشید، از این مسجدتون بلند میشید، میزنید بیرون. کجا میرید؟ تو همین بازاری که جاذبه ها هست، زینت ها هست، دنیا هست، هجوم ها هست. همیشه که پای سجاده نیستیم و توی قاری که هیچکس هیچ کدوم از این زینت ها نباشه. وقتی میخوای بیرون بزنی، با این مراحل میتونی بیرون بزنی که در واقع احرام و خروج از حرم نماینگر این رفتار انسانه. چرا میتونی حالا خارج بشی؟ چون تو همون با اون برنامه عمره همراه هستی، هم معیارها رو داری و هم به امنیت رسیدی، که این تمتع بال عمره است، بهره بند شدن از عمره به سوی حج و به سوی اون قصد مستمر اسلام که بخوای تو کل زندگیت، توی حتی تو لحظه هایی که توی سرزمینی هستی که همش هجوم شیطانه، اونجا هم بتوانی اسلام رو داشته باشی. این یک مقدمه بود که در رابطه با فمن تمتع بالعمرة الى الحج مطرح شد. بعد آمدیم سراغ مناسک. هدف رو اگر نمادش رو کعبه بگیرید که تو قبله بودن ما این نماد رو داره، وقتی شما کنار همین محور توحید که مقصد هست و از ورود شما مثلا به این مقصد بوده، هدف ورودتون هم همین بوده، از این فاصله میگیرید، دارید از حرم و از کنار هدف دور میشید. بعد در رابطه با احرام گفتیم یه توضیح در رابطه با لغت احرام داریم، توضیحی در رابطه ذکر تلبیه و روایاتی که پیرامون احرام مطرحه و احکامی که هست که اینا رو گفتم تو اون جزوه هست. با اون توجه از مفهوم احرام که من دعوتهایی رو شنیدم، از بین این دعوتها فقط دعوت خدا رو لبیک گفتم و با لبیک گفتن به یک دعوت به احرام رسیدم. اینم یه نکته داره اینجا اشاره بکنم، اگه کسی به دعوت خدا اجابت جواب داد، یه راه بیشتر نداره، یا جواب داده، اگه جواب داده یعنی دیگه در احرام، یعنی دعوت های دیگه کنار میره، یا جواب نداده، حد مشترک نداره که بگیم هم به خدا جواب دادم هم به شیطان، چون خدا اگه هر دو رو جواب بدید میگه من نمیخوام، میگن خدا خیر شریک دیگه، من نمیخوام، اونم که شریک کردی برو مال شریکم باشه. پس اگه علت این که با لبیک به احرام در میاد، چون خدا دعوت خدا رو اگر جواب دادید، فقط یک حالت دعوت خدا جواب داده میشه و اون اینه که فقط به او جواب بدید و هیچ شریکی نداشته باشه. خب با این تلبیه اگه به احرام در آمدید، این توضیح حالا اینجا مطرح میشه که ما در اینجا وقتی تلبیه میگیم دوباره به احرام در میایم، این احرام با تلبیه یعنی باز یک حریم امنی دور خودمون میگیریم و با این حریم امن میزنیم بیرون، از حرم بیرون میریم. این احرام، حریم گرفتن از دشمنان است برای بیرون رفتن از حریم امن الهی. از درون حرم و کنار بیت دوباره محرم میشیم و حریم میگیریم، بعد از اینکه وارد شده بودیم و به اون امنیتی که از تو سیر قبل گفتم رسیده بودیم. خب این حریم گرفتن برای چیه؟ برای بیرون رفتن از حرمه. رفتنی که اولا تعبیر ازش میشه به نفر. نفر، نفر به حرکتی میگن که با دشواری همراهه، احتیاج به کندن داره. این فرو خفافن و ثقالن یعنی جاییست که یه خورده دلبستگی ها هست، وابستگی ها هست، باید بکنی بیرون بری. برای رفتنی که نفر است و با دشواری همراه است، رفتنی که با در واقع از مقصدی که رسیدی، از هدفی که پیدا کردی، از معبودی که پیدا کردی، حالا میخوای از خودش دور بشی به خاطر دستورش. دور شدنی که چی باش هست؟ میره تو دنیا، تو فتنه ها که تو زندگی، بله، بله انشاءالله بذارید آقا انشاءالله این تبدیل میشه به یه جزوه. اگه دعا نشدم که یاد داشتاتونه دارید. نهایتش این همین پرینت همین رو بهتون میدیم. صلواتی بفرستید. خب این حرکت خروجی در واقع تو زندگی ما زیاد اتفاق میفته. دیروزم باز یکی از آقایون آمده بود آخر جلسه سوال میکرد، میگفت تو زندگی ما چجوریه؟ ببینید شما ساده ترینش اینه، صبح که بیدار میشید اولین کارتون انشالله چیه؟ نماز صبح، اگه نماز شب نماشه نماز صبح. این نماز یه یاداوریه، یه تو حریم خدا قرار گرفتن. بعد از این حریم میاد بیرون دیگه تو نماز نیستی، تو باید با بچت حرف بزنی، با خانمت حرف بزنی، با نونوایی حرف بزنی. تو این بیرون از اون حریم که میای چجوری هستی؟ اینجاست که هجوما هست. یعنی حتی با بچه‌مون که میخوایم صحبت کنیم هجوما هست که حریما رو بشکنیم، درست رعایت نکنیم. حالا یا به دلیل اینکه اعصابم خورده، دیشب خوب نخوابیدم یا فلانه، این بیرون زدنه مکرر تو زندگی ما اتفاق میفته. نماز که ذکره، بله ذکر، یاداوری. از اون نکته‌ای هم که گفتیم احرام لعلت الحرم، این نتیجه گرفت اصلا این احرام برای برگشتنه. یعنی عبد اینجور نیست که وقتی دستور میگیره از حالت نمازش، از حالت خلوتش میزنه بیرون، میره که دوباره برگرده به این خلوت. اصلا ضرورت کارشه، چون اگه همینطور بره تو شلوغی ها گرفتار میشه. ما نوع ساخت و فطرت و خلقتمون این گونه است که وقتی میریم توی این شلوغی که برامون درست کردن از شهوت و زینت و دنیا و شیطان اینها، باید خودمون هوشیار باشیم برگردیم، برگردیم یه جایی به دعایی، به کنار نمیدونم قبور رفتن، ذکر موتی، به یه چیزی باید برگردیم تا اون حالت دوباره درست بشه. این رفتنه برای برگشتنه. و این حالا این نکته فقط در رابطه با احرام نبود، کلی هست که این رفتنی که با برگشت همراست، نمود خارجیش تو زندگی یه مسلمان یه عبد همون اوبه است که توی آیه هم تحت با اون وصف اوابین یا اواب بهش اشاره هست. یعنی کسی که هر بار دستورش میدن میره، ولی دوباره بر میگرده برای این شستشوه، بر میگرده برای این نظارت کردن و چک کردن و از غفلت ها بیرون آمدن. که این رفت و آمد مستمر همون اوبه و انابه عبد است که مجموعه حج به اون معنایم که گفتیم یکی از نکته هاش این بود، کثرت الاختلاف، هی آمدن و رفتن، مرتن بعد مره آمدن و رفتن. بله خب، بعد رسیدیم بعد از احرام به وقوف. پس احرام، من اینجا بحث مفصلش رو نگفتم، بحث مفصلش توی عمره است. فقط نکاتی رو که در رابطه با احرام حج هست که جاش فرق میکنه، کجا باید محرم بشی، جهتش فرق میکنه. اونجا محرم میشدی میامدی داخل، اینجا محرم میشی میری بیرون. و اینکه چرا با اون مقدمه این احرام تحقق پیدا میکنه، با مقدمه احرام، اینو توضیح دادم. بعد از این میرسیم به وقوف. در رابطه با وقوف این رو مطرح کردیم که خود معنای وقوف، به لغت وقوف به معنای ایستادن از حرکت، باز ایستادن، درنگ و این یه معناش بود، یه معنای دیگه‌اش درنگ و تأمل، از حرکت باز ایستادن و درنگ کردن. یعنی وقتی آدم توی سیری که داره یه جا یه مکسی میکنه، یه نگاهی میکنه کجاست داره چیکار میکنه، اینو بهش میگن وقوف. به یه معنای دیگه هم که از تو بعضی از عبارات روایات استفاده میشه اینه که آگاهی که برخواسته از درنگ و توقفه و آگاهی که پایداره. این اوقفنی علی حدود الایمان که تو همین روایت دعایم الاسلام هست، و اوقفنی علی مراکز استراری که توی دعای عرفه هست. این آگاهی که همراه با یه جور پایداریه، میمونه. دیدید گاهی شما یک سال منبر میرید برای یه کسی، هیچیش تو ذهنش نمیمونه، ولی تو یه جایی تو شرایط مناسب یه نکته‌ای رو متوجهش می‌کنی، این میشه همون وقوفه، یه عمر دیگه میمونه. وقوف اون آگاهی پا پایداره. باب ثلاثیش یعنی وقوفش رفته به باب افعالش. یه وقتی در باب که میره ماده اصلی معناش از دست میده، فرمایش شما درسته، اما اینجا دست نمیده، فقط تعدیه پیدا میکنه. یه وقت شما میگی وقفتو، یه وقت میگی اوقفتو، یعنی اونو واقفش کردم، فقط تعدیش هست اینجا. خب حالا اینجا سوال این بود، تعدیه فقط، بله عرض کردم، یه وقت معنای ماده اصلی عوض میشه، میشه زدش، یه وقت فقط همون معناست، فقط متعدی میشه، اینجا فقط متعدی شده. حالا وقوفی که اینجا میخوایم داشته باشیم، وقوف در چه چیزی داشته باشیم؟ من یه بازی مروری کردم به دعای عرفه که اون بحثی که دیر جلسه قبل اشاره کردم تکمیل بشه، دیدم به این دعا مرور بکنیم. چند تا نکته تو این دعا هست که جای توجه داره، جای تأمل داره. یه بخشش اینه که حضرت به قدرت خدا توجه میکنه. الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع. ببین این وصفا خیلی معنا داره ها. یعنی شما خودتو در برابر یه کسی میبینی و رفتارها و امکاناتی که ممکنه برای تو بیاد، تقدیرهایی که ممکنه برای تو باشه، شما یه خواسته هایی داری، ممکنه به یه کسی متمسک بشی که هر کسی ممکنه بیاد قدرتشو به هم بزنه، هر کسی ممکنه وقتی میخواد به من یه چیزی بده جلوشو بگیره، ولی شما سراغ کسی داری میای که وصفش اینه لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع، اگه خواست بده هیچ که نمیتونه جلوشو بگیره، ولا کسونه سن اسانه، هیچ کس صنعتش مثل صنعت او نیست. این صنعت هم صنعت گسترده بگیری تا فقط صنعت در آفرینش نیست. یه فرمایش امام سجاد در دعای مکارم داره، میفرماید داونی به سنعک، منو مداوا کن به صنعت خودت. بخش عمده صنعت خدا، صنع خدا، تو رفتاری است که با ما میکنه، تو ربوبیتی است که با ما میکنه. ولیس اینم خیلی معنا داره اینجا، یعنی بله بله، اون صنعی که تو ربوبیت و تربیت ما داره. ولا کسنعه صنع اسانه و هو الجواد الواسع. بعد فطر اجناس البدائه و اتقن به حکمت صنائه لا یخفا علیه تلائه ولا تزیع عنده البدائه. حالا این چیزا رو همینطور، اینا اوصافی است که میگه. بعد میرسیم به این که رب کاری که او با من کرده، چند جا تو دعا داریم ما، ابتدعتنی به نعمتک قبل ان اکون شیئا مذکور، تو با نعمتات شروع کردی قبل از این که من قابل ذکر باشم، و خلقتنی من تراب. حالا اینا همه چیزایی است که ما ازش غافلی، ما میدونیم ولی جایگاهشو نمیفهمیم که ببینیم او چه کرده با ما، او چه کرده با ما. تو این بخش حضرت به این نکات توجه میکنه، اصلا اصل خلقت چی به ما داده، تو چه سیری به ما داده، اینها چیزایی است که حضرت توی این دعا بهش توجه داره. همینطور سیر آفرینش و کامل کردنش، حتی تا اونجایی که انتقتنی، اینا رو مطرح میکنه، تا اونجایی که هدایت‌های پیامبران رو برامون میاری و منو میفهمانی، اینها رو هم ایشون حضرت مطرح میکنه. بعد یه نکته‌ای رو مطرح میکنه که من اصلا نمیتونم نعمت‌ها رو بشمارم. فایو ان امک یا الهی احسی عددن او ذکرن وهی یا رب اکثر من ان یحسی هل عادون. من چجوری بشمارم؟ همه شمارشگرها اگه بیان نمیتونن بشمارم، من چجوری بشمارم؟ او یبلغ علمن به حل حافظون، اگه همه اونایی که حافظن بیان نمیتونن علم به نعمت رو پیدا بکنن، من چجوری بشمارم؟ بعد حالا عافیتهایی که داده، بلاهایی که رفع کرده، بعد یه شهادت با تمام اجزاء بدن حضرت میدن به این که او چه کرده با ما. این مراحل حالا طی میکنه تا باز یه جایی که حالا خواست، یه مرحله خواسته هایی هم حضرت دارن که تو اینجا میل اللهم اجعلنی اخشاک کانی اراک. این خواسته با اون بخش ربط داره، یعنی یه کسی رو دیدی که لیس لقضائه دافه، لیس لعطائه مانه، کسی رو دیدی که از نقطه آغاز او شروع کرده چجور سیرت داده تا اینجا آورده، بعد میرسی به یه خواسته، خدایا منو جوری قرار بده که خشیت تو رو پیدا بکنم، مثل اینکه دارم میبینمت، با معصیتت من رو شقاوت نکشان، تقدیری که برای من قرار میدی مبارک قرار بده، تا جوری بشم که نخوام اون چیزی که تأخیر شده جلو بیفته، اون چیزی که تقدیر به صورت تعجیل شده عقب بیفته. اینم خواسته هایی است که داره حضرت. بعد یه حمد کوتاهی است اینجا که بس خود مرحله از حمده که بر چیزایی که خدا به ما داده. یه نکته ای تو قسمت بعد هست که باز همون نسبت خدا با ماست، یعنی کاری خدا با ما کرده، ولی اون کاری رو که خدا با ما کرده واسطه قرار میده برای خواستن. رب به ما برعتنی فعدلت فطرتی، رب به ما انشعتنی فاحسنت صورتی. ببین همش میگه به اون چی، به این کارهایی که تو کردی، همه رو میگه تا برسه به اون خواستش. به اینجا میرسه که صلی علی محمد و آل محمد و اینی علی بوائق الدهر و صروف الایام و اللیالی و نجنی من احوال الدنیا و کروبات الاخره و کفنی شر ما یعمل الظالمون فی الارض. ببینید چه چیزهایی رو واسطه قرار میده و چه چیزی میخواد. این همینطور تو دعا هست، میخواستم ببینید وقتی میگیم تو دعا هست، یه نکته هم باز اینجاست، یه سیری حضرت دارن باز به تاریخی که عنایت‌های خدا نسبت به اولیاء داره، نسبت به حضرت یوسف، به یعقوب، همینطور پیامبرانی رو که باز دست عنایت خدا نسبت به پیامبران، دست عنایت او برای ما هم هستا، هم نبیش رو هدایت قرار داده، هم نبیش رو نگه داشته و هم از نمونه‌ای رو نشون میده که چگونه دستگیری میکنه. بعد برخوردهای توی جمله کوتاهی، یا من قل له شکری فلم یحرمنی، من کم شاکر بودم ولی تو محرومم نکردی. برخوردهای او با بدیای ما یا کوتاهیای ما، و عظمت خطیئتی فلم یفزهنی، خطاهای بزرگی من داشتم ولی تو آبرومو نبردی. و رعانی علی المعاصی فلم یخذلنی، تو یخذلنی، منو بر معاصی دیدی ولی رهام نکردی. بعد همینطور اینا رو داره تا میرسه به این جمله‌ای که اشارم کردم اون جلسه، یا مولای. یه بخش داره خدا رو توصیف میکنه و کارهایی که کرده، یه بخش هم داره خودش رو توصیف میکنه و کارهایی کرده. یا مولای انت الذی انعمت، انت الذی احسنت، اینا رو میگه. بعد میفرماد ثم انا یا الهی المعترف به ذنوبی فاغفر حالی، انا الذی اخطأت، انا الذی اکفلت، و در آخرم این که من هیچی ندارم، دست خالی ما و آلودگی های ما و کرم تو. حالا این بحث مفصله، میخواستم فقط نشون بدم که اینی که عرض میکنم وقوف برچی، یک ولی خدا آقا ابا عبدالله علیه السلام توی این روز تو همین مکان تو وقت وقوف آمده دعایی میکنه. این وقوف و درنگ و تأملی که حضرت داره میکنه برچیه. دعا رو برای ما نگفتن همینجور نفهمیده بخونیم بریم. ما دعا باید یه سیری در وجود ما باشه، یه اتفاقی در حداقل بفهمیم که چی داره اتفاق میفته تو اون مکان خاص. حضرت اینجوری شروع میکنه، اینجوری ادامه میدن. من از این استفاده کردم، اون وقوفی که باید در ما اتفاق بیفته، اون درنگ و تأملی که بعد از یه عمر حرکت باید در ما اتفاق بیفته، این درنگ و تأمل در قدرت خدا، در عرض کنم خدمت شما که بله بله اینا یه چیزای ساده است. حالا بذارید ایشون اینجوری اشاره کردن من عرض بکنم. یک سفری رفته بودیم حج، یه روحانی همراه ما بود، من معین بودم، ایشون هم معین بود. بعد ایشون یه بزرگی رو میشناخت که اهل کراماتی بود، شروع کرد از کراماتش گفتن که مثلا اینجوری بود، اینجوری بود، اینجوری بود. من گفتم این کرامت ها خرد و ریز سفره عرفاست، بگو چی بهت آموخته، محتوا، حرفایی که زد، اون نابشو بگو. هیچی نداشت بگه جز یک دو نکته در رابطه با یه آیه یه شعری گفت. ببینید این چه که تو دعای عرفه آمده عظمتش خیلی بالاتر از اینه که مثلا بگه طرفم حفظش بشه. اون خرد و ریز پای سفره ابا عبدالله علیه السلام هم نمیشه. ما حواسمون کجاست؟ ببینید چه اتفاقی داره اینجا میفته. ولیگی توی جایگاهی با اون حالتی که راوی داره وصف میکنه، راوی داره وصف میکنه چجوری بود آقا؟ عشق محاسن رو گرفته بود و فرو میریخت. آقا ابا عبدالله که اون اوج بندگیش تو کربلا هست دیگه، میبینید یه عبد با این عظمت اینجوری وقوف پیدا میکنه. بعد این سیری رو که به ما داره میاموزه. این وقوفه معناش این بود که پس ما در چه چیزی باید وقوف کنیم؟ عرض کردیم که در درنگ و تأمل در قدرت او، در نسبت خدا با کل هستی که اصلا کل هستی رو چجوری داره میچرخونه و با جامعه. اینا رو که اضافه کردم تو همین مرور تو دعای عرفه باز توجه کردم هستا که مثلا بحث جوابره رو مطرح میکنه که او حتی تو تاریخ جامعه با جوابره چجوری برخورد میکنه، به هم میریزه داستان رو. میدونید حکومت جابر فرصت رشد من و شما رو میگیره، او وقتی میاد دست میبره تغییر میده، چه لطفی به من کرده. و آنچه خدا با ما کرده و آنچه ما با خدا انجام دادیم، با نعمتهای خدا انجام دادیم، که این چیزیست که ما باید درش وقوف بکنیم. یه تعبیری هم هست توی روایات ما، توی تعابیری که توی مباحث حج آمده، هم مواقف داریم هم مشاهد داریم. این مواقف به لحاظ وقوف و درنگ و تأملی که توش اتفاق میفته موقفند، و به لحاظ شهودی که پس از این وقوف اتفاق باید بیفته. اگه وقوفی بود بعدش باید شهودی باشه، اگه باشه اون وقت اینا میشن مشاهد. یعنی مشاهد جمع مشهد جایگاه شهوده، چیزی باید اتفاق بیفته. اولیایی که این مواقف آثار رفتار و حرکت و سلوک اونهاست، اینجا هم وقوف داشتن هم شهود داشتن. و من و شما وقتی زائر میشیم این باید برامون حداقل یک بویی ازش باید بیاد. این وقوف ها به شهود هایی می انجامد. پس موقف ها مشاهد ما می شوند. بله؟ نه مشهد نه نه شهود اصلا منظورم شهود به معنای اون عرفانیش نیست. یعنی شما از این درنگ و تأمل به یه معرفت آشکاری میرسید. همین توضیحی که آقا ابوعبدالله تو این دعا میده شما رو به یه نگاه دیگه نسبت به خدا نمیرسونه. همین میگه شهود. نه من اصلا شهود اصطلاحی منظورم نیست، شهود در برابر نه نه ببینید نکته خوبی اشاره کردید، ولی من اصلا شهود اصطلاحی که بگین مثلا یه چیزی مقابل استدلال، مقابل معرفت، مقابل فکر و اینا، نه اصلا این منظورم نیست. شما وقتی یه معرفتی خیلی آشکار براتون روشن بشه تو اینجاها، مثل همین بیانی که اگه توی دعای عرفه تأمل کنیم برای آدم حاصل میشه که خدا با او چه کرده، چرا شهود میشه؟ چون تو زندگی میبینی، نوشته نیست بهت بگن ها. یه مرور تو زندگیت بکنی همه این داستانا رو داریم میبینی. حضرت میفرماید من تشنه بودم تو سیرم کردی، برهنه بودم تو پوشوندیم. اینا رو شما نمیبینید؟ ما میبینیم. ولی وقتی که تبدیل به شهود میشه که این حجابا بره کنار، ما به جای اینکه خیاط و نمیدونم بافنده و نمیدونم تولید کننده و اینا رو ببینیم، ببینیم پشت این که اصلا این مواد اینو کی از کی سازش زده تا اینجا رسیده، این خیاطو کی چجوری پرورش داده تا اینجا رسیده، این صنعت و علمو چجوری ساخته، خدا برنامه‌اش ریخته تا اینجا رسیده که این لباس بشه لباس من، اون وقت میفهمیم یعنی چی من برهنه بودم تو منو پوشوندی. این میشه شهود. ولی ما نمیبینیم اینا رو. ما نونو میبینیم، نونوا رو میبینیم، کشاورزو میبینیم، دست خدا رو نمیبینیم. واقعا خیلی من غافل. ما یه تأملی گاهی بکنیم ممکنه برام روشن بشه. دست خدایی که فکر کن این گندمه که الان میرسه به اینجا تو این نونوایی از اول برنامه ریزی شده بوده که این کجا تولید بشه، برای کدوم آقا، برای کدوم آقا، اینا رو ما نمیدونیم. بله یه نکته دیگه با توجه به دعای حج دعای حج رو تو ماه رمضان یادتون هست؟ اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام. حالا من به این جملهش کار دارم، میفرماد ولا تخلنی من تلک المواقف الکریمه والمشاهد الشریفه. حج رو میخواد، اونم با اون همه اصرار که تو دعاهای ماه رمضان هست، خصوصا تو این دعا. به خواستن هر بارش هم اکتفا نمیکنه، بعدش داره که تو اون قضای حتمیه که چی نمیشه ثبتش کن، بعدم تازه ثبتش کردی بیار جز اونایی که حج مبرور دارن، سعی مشکور دارن. خیلی اصرار تو این دعا هست. میفرماد ولا تخلنی من تلک المواقف. این ولا تخلنی من تلک المواقف رو چجوری شما معنا میکنید؟ منو خالی نگذار از این مواقف، من رو خالی نگذار از این مشاهد. یه وقتی شما میگید آقا اینجا به حسب مضافه، به قول یک استادی میگفت به حسب مضافه، مضاف رو یه حسب، یعنی لا تخل عمری، عمر منو خالی از این مواقف. ولی حضرت اینجور نگفته، لا تخلنی، منو خالی نگذار. یعنی ببینید احسن، این وقوف ها، این درنگ و تأمل جاش کجاست؟ تو دل و ذهن من باید اتفاق بیفته. این شهوده کجا باید اتفاق بیفته؟ اگه واقعا یه شهودی برای من اتفاق بیفته، یه وقوفی در من اتفاق بیفته، این مواقف درست اون سرزمین موقف است، به خاطر وقوف ابراهیم، به خاطر وقوف آدم، به خاطر وقوف خاتم صلوات الله علیه و آله. اما هر کدام از این بزرگان که اینجا آمدن یه موقفی هم درون خودشون هست، یعنی اون وقوفه در درون خودشون اتفاق میفته. لا تخلنی من تلک المواقف والمواقف الكريمه والمشاهد الشريفه. این وقوف باید درون ما اتفاق بیفته و موقف ها باید درون ما باشه. بعد حالا این وقوف کجا اتفاق میفته؟ مکانش عرفات. عرفات یعنی چی؟ عرفات یعنی جای، حالا قبل از این مکان عرفات یه توضیح بدم، شاید اون روایتی که دیروز متنش نبود الان اینجا اگه داشته باشم اونو بیارم. ندیدم.
باشه بعد داره به زیارت قبل نبی که معلوم میشه که همون ظاهرا مراده.
بله اشکال نداره، من با یه احتمال مطرح کردم، شما به این اونا رو من توجه کردم، نمیخوام حالا برگردم بهش. ببینید شما اگه خواستید تو فقه استدلالی کار کنید، فقه تحلیلی کار کنید، تفسیر کار کنید، تو هر رشته خاصی پژوهش بکنید، یه بخش کارهای موجوده، یعنی این علما فرمایشاتی داشتن، اینا رو باید به دست بیاری. ولی بخش دوش اینه که خودت هم تأملی داشته باشی. اینی که شما میگید کسی تا حالا گفته، یعنی باید فقط مستندمون اقوال باشه، یعنی بگیم آقا چون فلانی گفته منم میگم. نه خلاف ظاهر فرمایش شما درسته، هر جا اشکال کردید خلاف ظاهر ما تسلیمی، جای بحثم داره. ولی اینکه کسی نگفته این دلیل نمیشه. حالا نه، شما میتونید این عرض من رو با همین پیمانه کنید، یعنی بگید چون کسی نگفته به دیوار، حرفی ندارم. اما تو روش پژوهش خودتون اینجوری نباشید، دنبال این نباشید که کسی گفته باشه، دنبال این باشید که از این با طبق روشی که به شما میگن از این لفظ استفاده میشه یا استفاده نمیشه. جمع طلبگی و این یه دوال فکر کنم تو این جمع اتفاق افتاده. کسی جرأت نداره حرف بزنه، اگه حرف زد این احسنت ها بله بله. حالا اون روایت این بود که حالا باز متنش دو تا عبارت داره. یک عبارتش اینه که در اینجا آمده، البته حالا یه خورده ریزم هست چون زیرنویسه، تا تو اون روایت که از حضرت سوال میکنن چرا عرفات بیرون حرمه، حضرت میفرماند که لأنه لما اذن لهم به دخول، و حالا این در رابطه با مشعله پایین، این بزرگش کنم از صفحه میزنه بیرون، حالا من بزرگش میکنم کوچیکش کردیم. حالا دیدی؟ خب حالا مهم نیست، این خیلی نمیخوام روش معطل بشیم، بحثی نمی کنم، چون اینا و از حرم که بیرون میرند در واقع یک حجاب اولی دارند که با وقوف در عرفات اون حجاب رو طی میکنند، و یه حجاب دومی دارن که با وقوف در مشعر اونو طی میکنن. این روایت تعبیر الان تو همینجا حجاب ثانی رو میبینید، و وقفهم بالحجاب ثانی، نگاهشون میداره به حجاب ثانی. بعد توضیح میده این حجاب رو، تو این روایت نیست، اون تکه آخرش که تطهروا بها من الذنوب، ها داره اینجا ذنوب التي كانت حجابت بینهم و بینه، حجاب دومی نگاه میداره، بعد میگه وقتی پاک شدن از این حجاب ذنوب حالا میتونن برن داخل. این یه نکته رو توضیح میده که همون بحث اوبه و عواب بودن رو که گفتم، یعنی حاجی وقتی از حرم میزنه بیرون و سیر رفتن تو دنیا و زینت ها و شهوت ها و اینها رو طی میکنه، اینجاها یک سری آلودگی ها براش پیدا میشه و برای برگشتش باید از این آلودگی ها پاک بشه، که این وقوف ها در واقع این حجاب آلودگی ها رو از بین میبرن. اینم تو روایتی بود که از امیر مومنان علیه السلام در رابطه با اینکه چرا عرفه بیرون هست مطرح شده. یه حجاب، حجاب اول تو عرفه برداشته میشه، اونم همینه، منتهی به روایتش ندارم، چون یه روایت هر دو رو با هم داره، یه روایت مشعر رو داره. بله، با توجه به ادعیه و توضیحی که اونجا میاد باز همین گناهان میشه. بله، روایت از امیر مؤمنان علیه السلام، حالا سندشو نمیدونم، منبعشو ندیدم که. بله بله، حالا اینو بعد میشه دید. خب بحثمون در رابطه با مکان بود، مکان وقوف عرفاته. عرفات یعنی چی؟ کجاست؟ خود لغت مفصل در رابطه با عرفه و عرفات توضیح دارن. یه نکته رو اولا عرض بکنم، معرفت به شناخت گفته میشه در برابر آگاهی، یعنی تو فارسی علم و شما به آگاهی ترجمه میکنید، معرفت رو به شناخت. شناخت یعنی وقتی مستاقی جزئیات رو میشناسی، یک چیز رو متفاوت با دیگری میبینی. مثلا شما میدانید که مثلا خیابان کجا یا فلان مغازه تو فلان خیابون هست، ولی نمیشناسید. کی میشناسید؟ وقتی جزئیات رو میدانید، تطبیق میدید، این مغازه اینم مثلا سمتش اینه، این طرفش اینه، بالاش فلانه، کجاش علامت چی زده. اینو میگن شناختن. شناخت یعنی اون آگاهی که تو مستاق میره و توی تفاوتها رو در میابه. این معنای کلی معرفت هست. یعنی چی جزئیاتو بدونید؟ علم اعم از معرفته. این عرضی که کردم این نبود که اگر جای معرفت بود نمیشه علم به کار برد. عرضم این بود که هر جا علم باشد معرفت نیست. شما برای نقض عرضبنده باید اینو بگید، بگید اگه مثلا من میدونم یه چیزی رو ولی مشخصاتشو نمیدونم، اشکالی داره بگید معرفت؟ بله اشکال داره. ولی اگه یه چیزی رو با جزئیاتش میدانم، هم علم میتونیم به کار ببریم، هم عرفان و معرفت. فرق رو تو شما فرق رو فقط تو دایره مصادیق میخواید ببینید؟ تو مفهوم عرض کردم. مفهوم یعنی اونی که جزئیات و تمایزها درش لحاظ شده باشه. علم چنین چیزی توش نیست و دست شما هم نیست که ببرید، تو مفهومش که شما نمیتونید تصرف کنید که.
مثلا شیطان عالم بود که حضرت آدم از هم چه خصوصیات داره و جن بالاتره، با اینکه عالم بود ولی معرفت نداشت. یعنی فرقش تو جزئیات بود.
معرفت به چی نداشت؟
معرفت نداشت، حضرت آدم ایمان نیاورد.
ببینید اینا نه اینا فرق میکنه. ببینید ایمان نیاوردن در تناقض با معرفت نیست. آدم شیطان آدمو میشناسه ولی نمیتونه تسلیم بشه. شما پیغمبر رو میشناسی نمیتونی تسلیم. معرفت اصلا توی کفر این هست که باید بشناسی، معرفت داشته باشی، بعد انکار کنی. ان معرفت میگن کفر. ایمان، شما ایمان آوردن و تسلیم شدن و با معرفت و علم گره نزن. بحث مفهومی یعنی این، یعنی میگی این واژه ویژگی های معنایش ایناست. تو واژه علم آگاهی هست، تو واژه معرفت آگاهی به اون شی و تمایزهاش هست. این بحث مفهومیه. مستاقن میتونن جمع بشن؟ بله. هر جا معرفت باشه آگاهی هم هست، علم هم هست. از اون طرف هر جا علم باشه معرفت هست؟ نه خیر، نیست. بله بله، اصلا همه جا اینجوریه. مگه کسی رو میشه شما بگید کافر در اینکه معرفت نداشته؟ تا معرفت پیدا نکرده نمیتونید بهش بگید کافر. این فقه ماست، تو فقهمون این تصریح میکنه. خب حالا عرفات چیه؟ عرفات رو چند جور ازش تعبیر کردن. گفتن به این جهت به این سرزمین عرفات گفته میشود که جای شناخته شده و متمایز از دیگر سرزمین هاست. که حالا توضیحش هم باز سندش اون توی لغت هست که معارف الارض والاعراف یل امکنت التی تمیزت اما سواها. یا گفتن مکانی که عظیم داشته شده است، یعنی جاهایی رو که بزرگ میشمارن، اینجور تعبیر ازشون میکنن به عرفات، که اینم باز تو لغت این رو داری. حالا عظمت عرفات به چیه؟ عظمت عرفات اگه بخواد در نظر بگیرید، سرزمینی با یه تاریخ خاصی که پیامبرانی آمدن و رفتن و با یه عنایت‌های ویژه‌ای، با یه عنایت‌های ویژه‌ای که هیچ جا نیست اونجاست. این عظمت اون مکان. یه معناش هم این عرفات یعنی سرزمین شناختن. شناخت چی؟ حالا تو روایت داریم شناخت آدم و حوا یک دیگر را، تعارفا. آدم و حوا اونجا همدیگر رو شناختن. حالا این شناخت بعد از این که به سبب اون عصیان، اون گناه دور شده بودن، حالا یا به خاطر اون گناه دیگه همدیگر رو نمیشناختن، یا معنای این که تعارفا اینه که با یک بعد از اون عصیان و توبه‌ای که براشون اتفاق افتاد یه شناخت دیگری نسبت به همدیگه پیدا کردن. یه معنا هم که باز تو روایت آمده شناخت مناسکه. به ابراهیم، چون به ابراهیم علیه السلام گفتن که اعرف مناسکک، گفتن اینجا سرزمینه. اونم گفت تو، حالا تو لغت اینو داریم، این روایت تو لغت اینجوری نقل میکنن که عرفتو بهش گفتن اونجا سرزمین عرفات. یکی هم این بحثی بود که تو وقوف گفتیم سرزمین عرفاته، چون باید معرفت پیدا کنید. معرفت به چی؟ خدا، رفتار خدا با ما، رفتار ما با او و با انعام‌های خدا. یه نکته هم باز تو عرفات هست که تو اون واژه اعتراف میگن، میگه که وعرف وعترف. اعتراف یعنی چی؟ میگن اونجا چون گفت وعرف وعترف اینجا عرفات نامیده شد. اعتراف همون باب افتعال عرف است. اگر شما یه شناختی در درون جا گرفت، پذیرفتیش، به خودت گرفتیش، متابعش اتفاق افتاد، اینو میگن چی؟ اعتراف. این معناش یعنی به خود گرفتن این معرفت و به دل و جان دریافتن، که این میشه اعتراف. یه معنایی از اعتراف هستا. بله. باز شناخت گناهان رو هم گفتن، چون اونجا آدم گناهان رو میشناسه. این گناهان رو میشناسه چیز جدایی نمیشه. اون رفتار ما با خدا یه بخشش میشه همین گناهان. که حالا شناخت گناهان اینجا یه نکته‌ای داره. شما گناه ها رو تو چه جایی میشناسی؟ یه وقتی گناه خودت رو همین جوری میشناسی، میگی مثلا من بس توی جایی بودم بیادبی کردم، پامو دراز کردم. بله، حالا گناه رو دارم میگم، پامو دراز کردم، همین، فقط اینو میگید. یه وقتی توجه میکنی که کی اونجا بود و تو پاتو دراز کردی، یعنی گناه رو با عظمت محضر درک میکنی در مقایسه با اون عظمت کسی که در محضرش بود. اونجا یه شناخت دیگه ای پیدا میشه. تو عرفات این اتفاق هم هست، چون با اون معرفت خدا همراست، اصلا سیر هم حرکت سلوکی به سمت خدا و معرفت خداست. این هست، یعنی گناه رو تو این نسبت، اون رفتارهایی که با او کرد، با تو کرده، انعامی که داده، ویژگیایی که داره، بعد تو در برابرش چه کار کردی، گناه رو تو این مقایسه میشناسی. یه نکته‌ای هم که باز تو لغت گفتن، گفتن عرفات جمع عرفه است. چرا اینجا یه مکانه، چرا عرفات؟ یه بیانش اینه، میگن به خاطر اینکه هر گوشه گوشه این سرزمین عرفه است، هر گوشه گوشه ای سر این گوشه گوشه این سرزمین عرفه است. یه توجیهش اینه که هر حاجی که یه گوشه ای نشسته خودش یه عرفه ای، هر جایی که کسی نشسته و سیلی داره درش میگذره یه عرفه است. البته حالا من اینو بگم، تو حج معمولا ماها غافلیم، یکی از چیزایی که غافلیم اینه، روز عرفه میشه خب نمازی به پا میکنیم و نهارا میخوریم و حالا میگیم صبر کنید مثلا یه استراحتی یه چیزی، اون صبح انجام میشه، یه نهاری بخورید تو نمازی و بعد یه استراحتی بکنید آروم آروم، مثلا ساعت 2:30 بسته به فصلش میگیم حالا دعا رو بخونیم، دعا رو میخونیم، بعد آخراش که دیگه مثلا هنوز نیم ساعت به غروب مونده اونجا رو رها میکنیم. در حالی که میبینید اهل سنت، من خیلی اینو دیدم، مثلا یه خانواده دو، یه زن و شوهر دو تا سه تا چند نفر با هم رو به قبله ایستادن، دستا حالت قنوت گرفته، تو اونجا داره واقعا میناله و تو روایت خودمونم که نگاه میکنیم میگه غروب عرفه از دست ندی، غروب عرفه از دست ندی. اینو گفتم که ما خودمونم تو عرفه که میریم حواسمون خیلی جمع نیست کجا، یعنی ظرفیتش رو آماده نکردیم ما که مثلا یه ظهر تا شب آماده باشیم برای نجوا کردن، چون این یه پرونده‌ای میخواد. خودم دیده باشم، خرابکاریام دیده باشم، چه اینجا چی میتونم بگیرم، چه گندی رو میتونم پاک کنم، اینا رو دیده باشم تا اونجا حالشو داشته باشم. وقتی اصلا حواسم به اینا نیست، مخصوصا روحانی هم که شدیم، کی نیت بکنه، کی نمازشو بخونه، کی چه بکنه، حواسم به این چیزا نه، خودم حواسم هست نه اونو متوجهش میکنم. بعد یه دعایی هم میخونیم که گاهی یا گاهی که خیلی از اوقات بی توجه میشه، وقت آخرش هم که مشغول اینیم خب جمع کنید، مدیر کاروانه میاد جمع کنیم، آماده بشیم زود میخوام بریم، هیچ، عرفای ما اینجوری میشه. اینجا که گفتم عرفات بهش میگن عرفات، چون هر جایی حاجی نشسته تو اون مستاقایی که گفتم هستا، هر جایی نگاه میکنی کنار اون جبل این طرف اون طرف دو نفر ایستادن دست به دعا رو به قبله، ماج کجا ایرانی ها نگاه میکنی داره ساکشو جمع میکنه، نمیدونم قضاشو میگیره، اون یکی داره کاروانشو تنظیم میکنه. بله خب زمان کجاست؟ بله من که نمیگم نیست، غالبیشو که ما داریم میبینیم میگیم زمانش، که این زمان رو هم بگم حالا دیگه. بله بله زمانش کجاست؟ یه روز خاص که بهش میگن عرفه. تو این روز خاص باز همون ویژگی ها هست. چرا بهش میگن عرفه؟ میگن زمان شناخته شده، متمایز از دیگر زمان ها، که شناخته شدنش هم معلومه. اصلا تاریخ روز نهم ذی‌الحجه تاریخ خاص خودشو داره، هم از حیث مناسک اولیاء خدا که آمدن و نشانه شده برای ما، هم از حیث عنایت هایی که در اینجا شده، و هم باز همون عظیم داشته شده در اینجا هم آمده. و نکته آخرش هم که زمان معرفت، معرفت هم که گفتیم که معرفت به چه چیزایی، همون جور همون معرفتی که در عرفات اتفاق میفته از حیث مکانی، زمانش هم این روزه. اگر یه کسی به من گفت که یه روحانی بود، گفت که من گاهی حساب میکنم این همه اینجا گرفتاری داریم، مشغله داریم، کار داریم، ول کنیم بریم مثلا با 100 تا زائر 200 تا زائر را بیفتیم، حمد و سوره تصحیح بکنیم، مناسک انجام بدیم، اولویت داره یا نداره، ترجیح داره یا نداره؟ گفتم اگه بدونی تو حد چه اتفاقی میفته، و فقط همین یه نکته رو بدونی، یه جاییست میتونی حسابتو صاف صاف کنی، حسابتو صاف صاف کنی، یعنی بشی مثل روزی که به دنیا اومدی. با چی دیگه میخوای مقایسه؟ کجا هست که تو رو اینجوری شستشو بدن تمیزت بکنن؟ کجا هست که میگه که اگر بری اونجا خودت هم حرف نزنی؟ تو روایت هستا میگه اگه بخوای میدن بهت، صداش کنی جوابت میدن، اگه ساکت بشینی چی میشه؟ او شروع میکنه، اگه ساکت هم بشینن او شروع میکنه. کجا بهتر از ماهایی که حالا اومدیم انشالله میفتیم تو مسیر حج، این زمینه ها رو آماده بکنیم. ما یکی از آفتهای حج برای من و شمای روحانی و مدیرای کاروان و عوامل کاروان، که من امسال اتفاقا تو سفر حج به مدیرون میگفتم، گفتم یکی از آفتش اینه، چون مکرر میریم دیگه اون حس حال حاجی که زجی میکنه ناله میکنه که بره نیست، ما مشغول میشیم، میبینیم اون تو توافش یه حالی داره، تو نمازش یه حالی داره، ما نیستیم دیگه. این آفت ها، من این آفت رو توی مشهد رفتن حس نکردم. من میبینم مشهد میاد چهار روز اونجاست، توجه رو داره، تکرارش اینجور بهش آسیب نمیزنه، ولی تو حج اینجوری. شمایی که میخوای روحانی کاروان بشی، اگه بخوای تأثیرگذار بشی، اگه بخوای این حرفا رو که میزنی به ادبیات خود مردم، نه اینجوری که ما اینجا میگیم، تحولی تو مردم ایجاد بکنه، اول باید خودمون یه حس و حالی پیدا کنیم، خودمون یه سمت تحولی پیدا کنیم، نه تحول پیدا کنیم ما، سمت تحولی پیدا بکنیم تا بتونیم تو دیگران هم تأثیر بگذاریم. خب رسیدیم به بحث مشعر، ان شاءالله بماند. بله اینا رو میدم کامل بشه، میدم خدمت کامل بشه، میدم چون اینا احتیاج به یه سری تصحیح و اینا هم داره.
حاج آقا این عرفه خواهش مره و نوعه
میتونه مره باشه، مستر اگه بگیم میتونه مره باشه، یعنی یک بار شناختن میتونه باشه.
حاضر غایب نیستن؟
چرا یکی بیاد نیست جزوش پایین حاضر غایب میکنه. عرض کردم بذارید این هم یه اصلاحاتی احتیاج داره، هم تکمیل بشه میدم خدمت. خیلی زرنگی پس من اصلاحات چیه که شما موقعی انجام بدید؟ نه اصلا ببین مثلا سند باید جا به جا بشه، عبارت باید جا به جا بشه. عرض کردم این تکمیل بشه میدم خدمت. میدم خدا من عمره رو بخواید پاورپوینتش هم داره، اونو بخواید پاورپوینتش هم داره، پاورپوینتش هم داری؟ باشه مشکل نیست، این سیمه رو بی زحمت بدید. همون آقا یک شمبر با آموزش من هیچ مسئولیت کنید. قربان شما دمتون گرم. خواهش
نبود که باشه
جلسه بعد
خواهش
نور
عظیم رو به همین که نور هست در مثلا نور مصداق‌های مختلفی داره،
قرآن ذکر
شده،
دعای
عد همین داره. حالا این که بگید منظور اهل بیتند نمیشه، ولی یکی از مصداق‌های نور اهل بیت هست. چون نوری که مثلا میشه نور معرفته، نوری که نور چیکار میکنه برای ما؟ از آن روشن کن ببینید. نور منظور این است. اهل بیت هم این چنین نقشی داره. بله بله من این سفر بردم برای اولین بار. برای منابع استفاده میشه، ولی برای آموزش باید مثل این چیز باشه که نیست اونجا. اگه بشه فراهم کنید آره. ممکنه مثلا خواهش میکنم، خواهش میکنم، زنده باش، خواهش میکنم، ملتمس دعا. انشاءالله یک شنبه و سه شنبه. آقا جزوه عمره رو شما مراجعه کنید بگیرید. این نه این تو استفنده ممکن آماده نشه.
خب من از امتحان
امتحان رو چه این
خب
تا اون موقع انشاءالله آماده
شد. عمره هم توی این گنجانده شده؟
نه نه عمره جدا دارن، باید بگید پیگیری کنید کپی کنم بهتون بده.
بعد اون عمره مثلا سوزه بجه دیده
نه سوالا از اون نیست.
خدا این کتاب اورده یاسلا مزاری اورده مقدس یک تشبیه کرده به سیر من خلق و بعد قبول دارید این نسخه رو؟
من ندیدم نوشت، باید ببینم کتاب ایشونو ندیدم. الان از شما شنیدم.
آره اینم همینجور گفته.
نه کتابو میگم تا از شما شنیدم.
اونجا سیر من الخلق الى الحق، دوباره من الحق الى الحق، همونجا کارهایی که اونجا انجام داده میشه من الحق الى الحق، بعد دوباره من الحق الى الخلق بالحق.
یعنی اومدن چهار سفر اسفار اربعه رو اونجا تطبیق کردن.
آره
آره. ها کتاب شده من دیده نشدم من نظری
سوالی
گفتن میدیم
بدون
من کاری ندارم آقایون میگن میگم بگیر بگیری تا
دادم تکسیر بکنه همین الان این بنده خدا چیز بود پیک بود بعد الان دیگه نمیتونیم بیاره شنبه صبح میاریم
شما نداره
اون بشه انجام بشه من
سلام علیکم و رحمت الله. یا الله بفرمایید.
اون
داری؟ من اصلا اجمعون
هستم اون
هستم اون هستم آقای حضوری
داری؟ آقای علی
از امزور غیاب کردم دو جلسه
خیلی خیلی حساب کتاب نده جلسه آینده رو بده
جلسه آینده رو بده
خب اون که معلومه الان هست میشه الحمدلله خدا شکر این جزوه نیست این توضیح میخواد این باید مثلا فایلش باشه
بعد مشکلش اینه که در جلسه آخر بعد جلسه آخر میزن جزوه بعد موقع امتحان حاضر
میشه من گفتم عجله کن اگه زودتر به من بدن فایل قبلی رو سعی میکنم درست کنم بقیهش با آقایان بقیهش با آقایان نشد حد دقیقا همین فایل رو میبشون بیدن
خودم
که دو خط اضافه کنم فرق نیست حداقل دستی اضافه کنیم بده این نکته رو نه بخوام اضافه
کنم
که اون مشکل نداره من دیگه نمیخوام اصلا فایلش رو ندارم من چند صفحه این چیزی بود اون یه نوبه بود که توضیح می‌خواد بله حالا شاید برای کلاس هم چون بودن حضور یعنی تیترایی که یادآورشون بشه بایتمه صدا ان شاء الله.
آقا در خدمتتم. ببخشید استاد. عذرخواهی می‌کنم. خدا نگهدار. خدا حافظ شما.